أن ثبوت الإطلاق لكل واحد منهما بحياله مستقلا عن الأخرى في نفسه غير معقول كما قلنا سابقا. ثم في مسألة اقتداء الأمر بالشيء النهي عن ضده قلنا أنكر السيد المرتضى بدلالة أنكر دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده لفظا ومعنى، يعني لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية، أنكر أساسا. وتبعه في ذلك الشيخ الطوسي، وعلل الشيخ ذلك بأن الدلالة غير اللفظية لا تعد من قبيل دلالة اللفظ، بل مذكور في اللفظ إنما هو الأمر بالشيء، و نفس الأمر لا يتضمن النهي، فالنهي خارج عن مدلول اللفظ، و من هنا لا دلالة للأمر على النهي عن ضد المأمور به. فسر المحقق بين اللفظ والمعنى فقال إن الدلالة اللفظية منتفية، يعني لا دلالة للأمر بشيء لفظا على النهي عن ضده، لكن معنى يعني بالالتزام يدل ظاهر كلامه أنه مقصوده في الحقيقة أن الدلالة الالتزامية خارجة، كأنه يقول أن مقولة اللفظ، لأنه قابل بين اللفظا ومعنى، وأنكر الدلالة اللفظية وأثبت الدلالة المعنوية. ولكن هذا احتمال، لكن يحتمل قويا أن يكون مقصوده من معنى الدلالة الالتزامية العقلية، يعني لا ينكر أنه يكون من قبيل الدلالة اللفظية، لكن مقصوده من لفظا المدلول المطابقي الدلالة المطابقية، ومعنى الدلالة الالتزامية، لأنه في موارد أخرى لا ينكر كون الدلالة الالتزامية من قبيل المدلول اللفظي. من هنا لابد أن نحمل كلامه على ذلك. هذه القاعدة أصولية بلحاظ أنها منطحة لصغرى ظهور النهي في الفساد. صغرى قاعدة ظهور النفس في الفساد ما هي؟ نفس تعلق النهي. نقول هذا مما تعلق به النهي، والنهي في العبادات يقتضي الفساد. هذه المسألة تثبت تعلق النهي بالذل، ففي الحقيقة تثبت صغرى قاعدة ظهور النهي في الفساد. ثم المراد من الاقتضاء الدلالة اللفظية. عندما يقول أن الدلالة الالتزامية ولو كانت عقلية، يعني الدلالة الالتزامية بمعونة العقل، يكون من قبيل الدلالة اللفظية، فيفسر مثل هذا القائل الاقتضاء في المقام مطلقا بالدلالة اللفظية. فأما من يقول أن الدلالة الالتزامية إنما هي من قبيل الدلالة العقلية كما يظهر من المحقق النائني، وذكرنا نص كلامه في مبحث الدلالات في مبادئ أصول. فمثل هذا القائل مراده من الاقتضاء في المقام الدلالة العقلية، يعني يقول عقلا يلزم من الأمر بالشيء النهي عن ضده من دون أن يلتزم بكون هذا اللازم العقلي من قبيل المدلول اللفظ الخطاب. فإن مثل هذا القائل يكون المراد من الاقتضاء الاقتضاء العقلي، لكن بعد ملاحظة العقل خطاب الشارع يحكمه به أن ضد المأمور به لابد أن يكون منهيا عنه. والنقطة الأخرى في المقام أن النهي في المقام هل هو مولبي أو يعم الإرشادي؟ لا شك في أن النهي في المقام مرادهم النهي المولبي، لأنه الذي يكون بدلالته اللفظية مقتضيا للفساد، من هنا يحكمون بفساد ضد المأمور به، يعني بحرمة ضد المأمور به، إلا لو لم يكن مولويا لم يدل الخطاب باللفظية على حرمة ضد المأمور به. ولكن الإرشادي لا شك في أنه خارج عن مسبب البحث. أما هل يكون الإرشادي هنا بمعنى ما يحكم به العقل، يعني الخطاب الشرعي الذي يرشد إلى حكم العقل، أو لا يعم الخطاب الذي يرشد إلى الجزئية والشرطية؟ أصر المحقق الإصفهاني بأن الخطاب المرشد إلى الجزئية والشرطية خارج عن محل الكلام لعدم مصلحة مستقلة في الجزء والشرط حتى يلاحظ مولويا. رده السيد الخوئي بأنه لا، بل الخطاب الذي فيه إرشاد إلى الجزئية والشرطية أيضا داخل في محل البحث، لأن الجزئية والشرطية أيضا من الأحكام الوضعية المولوية، فمن هنا يدخل في محل الكلام هذا النوع من الإرشادي وسماه بالإرشادي المولوي. والحق مع السيد الخوئي في المقام، ويرد على المحقق الإصفهاني أنه كيف لا يمكن نتصور مصلحة في نفس الجزء والشرط، فإن تقيد الواجب بشرطين لا ريب في كونه في وجود المصلحة فيه. الشارع إذا قيد الواجب بشرطين أو بجزئين أو بقيدين لا يكون فيها مصلحة، فالمصلحة في نفس التقييد، في نفس الاتيان بالقيد، وخلوه عن المصلحة كما يظهر من المحقق الإصفهاني لا نعقله. تفسير این که در اون بحث فلسفی، بحث الامر بالامر، عرض میکنم که موضوع اون مسئله در امر ثانی است که عاری از هر قید باشد، چون اگر دارای قید باشد این اساسا از خود موضوع مسئله ما چی میره آقا؟ بیرون میره، میشه داخل در چی آقا؟ در اطلاق و تقیید. پس اصلا این امر بعد الامری که ما داریم بحث میکنیم، اصلا اگر مقید باشد اصلا داخل بحث از اول چی آقا؟ نیست. وقتی که این شد، اطلاق و تقیید از قبیل عدم و ملکه هستن، پس اطلاق هم در اینجا کسی بخواد به اطلاق این امر ثانی تمسک بکند برای تأسیس یا تأکید غلطه، چون این اطلاق هیچ گونه مساسی با تأسیس یا تأکید ندارد. این اطلاق نفی قیده، حالا اون نفی قید یا قید وجوب هست یا قید چی آقا؟ واجب، یعنی یا قیدی است که به مفاد هیئت میخورد یا قیدی است که مفاد چی آقا؟ ماده میخورد. ولی علی حالن اگر ما اون قید رو نفی کردیم، با اطلاق هرگز لازم نمیاد تأسیسیت یا تأکیدیت، هیچ دلیل برای هیچ کدوم از این دو چی آقا نمیشه، چون اون فقط اون غیر رو نفی کرده. اصلا اون بحث ما هیچ گونه تداخلی ندارد. ما میخوام بگیم که امری که فرد مسئله ما اینه، اصلا امری که عاری از هر قیده، امر ثانی که عاری از هر قیدی هست، خب این که مفروض مسئله ماست، خب با چطوری ما این رو با اطلاق اثبات بکنیم؟ اگر در جای محتمل الغیبی هم باشد از موضوع کلام ما چی میره آقا؟ خارج میشد. هر کسی هر موضوعی رو محل بحث قرار میده، اون موضوع باید مفروغ الثبوت باشد. توجه فرمودید؟ بعد دیگه باید اون مطلق بودنش معلوم باشد، معذرت میخوام از شما، یعنی آری از غیب بودنش معلوم باشد برای ما، تا اینکه از قبیل امر ثانی بعد الامر الاول باشد تا مسبب بس قرار بگیرد. اون وقت بالاخره این اطلاقی که آخوند گفت از دو حال خارج نیست، یا اطلاق رو برای کل من الهیئت و المادهی که مندکه در اخرا باشد مقصودشه، یا هیئت وحده ها. اگر هیئت وحده ها باشد که عد کردی معقول نیست که اصلا مفاد رو افاده بکند، تا چه رسد به این که ما اطلاق براش چیکار بکنیم آقا، فرض بکنیم این هم روشن هست واضحه معلوم. اگر مقصودش هیئت مندکه در ماده باشد، کما اینکه در باب مشروط و معلق، واجب مشروط و معلق همون مقصوده، وقتی که فقها میگن که قید یا قید وجوب هست یا قید واجب، قید واجب رو میگن مثل سلف المسجد یا اطعم ستین مسکینن، که این قید قید چی است آقا؟ واجب هست. یا قید وجوب مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که این قید وجوب هست. اینا همه مقصودشون این است که میگن اگر جایی حالا قید وارد شد که ندونیم از قبیل قید واجبه یا قید وجوبه، تردد بین رجوع الی الهیه او الماده، همه اینها مقصودشون هیئت مندکه در ماده هست و ماده مندکه در هیئت، یعنی عارض و معروض با هم باشن تا این افاده این اطلاق رو بدن. یعنی این قید آیا به متعلق وجوب برمیگردد که در خطاب هست، یا نه به خود این وجوب که همون هیئت عارضه بر ماده مندکه در ماده بعد عروضهی و اندکاکهی با هم یه چیز شدن، اون وقت این خود هیئتی که مندکه در ماده است یک حیثیت اطلاقی دارد، اون ماده‌ای که معروض این هیئت هم هست اونم یک حیثیت اطلاقی دارد. اونجاست که میگن که اگر قید وارد شد ندونیم از قبیل قید واجب یا قید وجوب است، یتردد بین رجوع الی الهیئه او الماده، منتش اون هیئت و ماده همونجا هم هر کدوم وحده ها لحاظ چی آقا؟ هرگز نمیشن، معلومه، این روشنه. در مقام ما دو تا اشکال بر ایشون وارده در واقع بر آخون. یکی این که اساساً این اطلاق اثبات شدن یا نشدنش هیچ مساسی به تأکیدیت و تأسیسیت ندارد، چون اطلاق فقط نفی قید میکند. خب موضوع کلام ما اونجاست که این امر ثانی خودش مجرد از قید باشد، یعنی ما باید در اونجایی که برای ما از قبل معلومی که قیدی نیست، اون امری که برای ما محرز است که قیدی ندارد آری از قید هست، اون امر آری از قید، این امر ثانی این چنینی محل کلام واقع شده بین اصولیین که مفروق کلامشونه، که خود امر فی نفسه آریان از ای قیدن، اصلا لحاظ اون قید هم نیست، اصلا کار به اون قید ندارن، چون اون قید اگر بخواد ملحوظ بشد، نفی قید بشد یا اثبات قید بشد، وارد اون بحث مطلق چی میشه آقا؟ مقید میشه، کاری به این نداریم. خود امر فی نفس آریان ان ای قیدن، به مجرد این که ثانیان وارد شده از این امر قبل امتثال امر اول، این آیا ظهور در تأکید دارد یا در چی آقا؟ تکرار، یا تکرار. توجه فرمودید بین این دو، تأکید یا تکرار. تأسیس رو که مسلم میگن اونجایی که اگر سببی ذکر شده باشد، مثل همون زلزله‌ای که مثال دادیم، اونجا تأسیسه، اونجا که باز اونجا هم از محل کلام چی هست آقا؟ خارجی. بله، خب اینه. این که شد، چون مناسب این مقام ما در این مسئله خود امر است آریان ان ای قیدن، لذا وقتی که اینجا اطلاق هیئت بخوایم تصور بکنیم، بخواد اطلاق هیئت مسئول بکنیم، اساسا غلط میشد، چون این اطلاق چیزی رو اثبات نمیکند. اینجا اطلاق نمیتوند که تأکیدیت رو اثبات بکند و نه چی آقا؟ تکرار رو. اطلاق نفی قید میکند، تازه موضوع ما رو درست میکند. تازه یک آقا کلام فی انهو هل هو بله تأکید عمل تکرار، هیچ کدوم اثبات نمیکند. بله، ما میخوام این عرض بکنم، حتی اونجا که تردد هم داشته باشیم، شک داشته باشیم که این قیدی دارد یا نه، اونم از محل کلام چی هست آقا؟ خارجه، اصلا تا اینکه بخوام که با اطلاق اثبات بکنیم. پس اونجایی که ما احراز کردیم، میدونیم که اصلا قیدی ندارد، امر فقط از امر ثانی، فقط خصوصیتش هست که امر ثانی است، همین فقط. قبل امتثال امر اول این امر ثانی چی شد آقا؟ وارد شده. خب اینجا تمسک میکنه به اطلاق، که چیکار بکنی؟ اطلاق اینجا نمیتونه تأکید رو، چون محتمله دیگه، امر ثانی قبل امتثال امر اول، بین چی آقا؟ تأکید و تکرار، هیچ کدوم از اینا رو این دخیل چی آقا نیست. تأسیس هم نمیتونه اثبات بکنه، چون تأسیس خب نفی قید کرده، فرض کنید که نفی قید بکند که قیدی نداره، خب تازه اولون کلام میشه، تازه میشه خطاب آری از غیب. حالا این از کجا که تأسیس اثبات بکند؟ معلوم که اثبات نمیکند. اتفاق فرمودید اونجاییست که این امر ثانی یک سببی جدایی داشته باشد به قول خودشون که در مثال زده، یا غیبی داشته باشد، اون موقع میشه تأسیس، که بازم از مسئله ما خارج میشد، میره داخل در اون اتو تغییر میشد. پس فی نفسه این به اصطلاح مقابل انداختن بین این هیئت و ماده، نفس تمسک به اطلاق رو من میخوام عرض بکنم. چه شما هیئت رو آریان از ماده بگیرید، جدا فرض بکنید که اصلا معقول نیست، خودش اشکال اساسی دارد، چه حتی اگه هیئت رو مندکن فی الماده هم فرض بکنید، باز هم تمسک به اطلاق مساسی به بحث ما چی آقا؟ ندارد. اونجایی که تمسک به اطلاق صحیح هم باشد فی نفسه، اونجایی است که هیئت مانده که در ماده هست، باز هم به بحث ممانعان فی ربطی چی آقا؟ ندارد. پس حاصل اشکال بشون این شده که بالاخره این از دو حال خارج نیست، یا شما هیئت رو که مقابل انداختید با ماده که در مقام ما با قرینه مناسبتی که خود موضوع مسئله ما دارد، که باید امر آرین ان ای قید ملحوظ باشد در چنین جایی، یا شما میخواد بگید که هر یک از این هیئت و ماده با قطع نظر دیگری داره اطلاق داره، اطلاق هست، که این اصلا اساس معقول نیست، کما که گفتیم در بعدن میام در مشروط معلق هم میگیم، اونجا هم که میگیم قید به هیئت برمیگردد یا ماده، مقصود اونجاییست که هیئت مانده که در ماده باشد و بالعکس یکی باشن. توجه فرمودید؟ آریان اونجا نمیگیم که قید به اون برمیگردد یا به اون برمیگردد. تازه عرض کردم اگر شما مقصودتون این نباشد همون هیئت مانده که در ماده هم باشد، اشکال دیگه وارد است. اشکال دیگه چی اساس؟ این است که اساسا اطلاق، تمسک به اطلاق و نفی قید، نه تکرار رو اثبات میکنن، نه تأکید رو، مساسی نه تأسیس رو، مساسی به بحث ما چی آقا؟ ندارد. این حاصل اشکال بود که گمان میکنم که خوب در اون جلسه توضیح داده نشد. اگر نکته اینجا باشد بفرمایید. خب این رو مرمت بفرمایید، این بحث رو هم نوار گوش بدید، هم اون مشروط معلق در جلد پنجم اونجا بحث کردیم، اونجا هم یه عنایتی بفرمایید، ملاحظه هم بحث قبلی که در مشتق عرض کرده بودیم، این و اینجایی که الان امروز گفتیم، این سه تا مبحث رو کسی که بخواد خوب اشراف پیدا بکند باید هر سه جا رو یک ملاحظه‌ای داشته باشد که حاضر ذهن باشد تا این مطلب خوب بشد که جا بیفتد. مسئله اقتضای امر به شیء النهی عن ضدهی عرض کردیم، مرحوم سید منکر است که امر به شیء مقتضی باشد نهی از ضد را، دلالت داشته باشد بر نهی از ضد، چه لفظاً چه معنن. لفظاً یعنی دلالت مطابقیه، مقصودشون اینه، معنن هم یعنی دلالت چی آقا؟ التزامیه، عقلیه. دلالت التزامیه مرد کردیم اون روز، میتونیم ما به دو قسم تقسیم بکنیم دلالت التزامیه رو. دلالت التزامیه عقلیه یعنی چی؟ یعنی مدلول التزامی اونیست که بیان بالمن الاخص باشد، بلا تصور واسطه عقلیت فی البین، بلا تصور واسطه این لازم، معنای لازم از اون ملزوم به ذهن بیاد. خب این واسطه تارتن به اصطلاح عقلی است، یعنی این عقل این لزوم رو میبیند، این لازم رو لازم اون ملزوم میبیند، بلا تصور واسطه حکم بدیهی دارد خود عقل، که از تصور اون ملزوم این لازم رو عقل بالبداهه حکم میکند که لازمش هست، لاین فکش، این لزوم به حکم عقله، لزوم این لازم برای اون ملزوم به حکم کی هست آقا؟ عقله. بلا تصور واسطتن این حکم رو میکند، حکم بدیهی رو میکند. این یک نوع دلالت التزامی. نوع دیگه چی هست آقا؟ این است که این لزوم عادی است، عقلی نیست، این حکم عقل نیست که میگه این لازم اونه. در خارج این ملازمه هست بین این لازم و بین اون چی آقا؟ ملزوم. هر دو قسم داخل در مدلول چی میشن آقا؟ التزامی میشن، فرق ندارد. اون مدلول لازمه عادی همینطوره، گاهی هست که به حدی واضح هست برای همه، تا اون ملزوم رو تصور بکنن به حسب مقتضای ملازمه عادیه این لازم به ذهنشون چی آقا؟ میاد. اهل عرف عام دیگه نیاز به حکم عقل چی آقا؟ نیست. خب در این قسمتی که به ملازمه عادیه هست هیچ کس منکر نیست که این دلالت لفظیه هست، مدلول التزامی، از قبیل مدلول التزامی لفظی میدونن، دلالت التزامی که از این قبیل باشد رو همه قبول دارن که از قبیل دلالت چی هست آقا؟ لفظیه. بی واسطه، همون ملزم عادیش هم بی واسطه، خیلی از لوازم عادی بی واسطه است، اینجا از قبیل مدلول لفظی میدونن، کسی انکار نمیکنه. اما اونجایی که واسطه حکم عقل باشد، بعضی ها مثل نائینی، من در بحث دلالات تو همون پارسال هم بحث کردیم، تو بدایی هم نگاه بکنید هست، ایشون کلن میگد اونجایی که به واسطه حکم عقل اون لازم ثابت باشد برای ملزوم، اساسا این از قبیل دلالت لفظیه نیست. نائینی در بدایی نگاه بکنید، نص کلام نائینی رو آوردیم، ایشون میگد که اصلا از قبیل دلالت لفظیه نیست، دلالت عقلیه هست، حرف ایشون اینه. خب اگر کسی این رو قائل بشد، وقت این اقتضا رو در مقام باید از قبیل چی بدوند آقا؟ دلالت عقلیه بدوند، دیگه نمیتوند این مسئله ما نحنفی رو داخل در مباحث الفاظ بکند، به اصطلاح باید از مباحث عقلی بگه هست که انه اینطور میشه، چون این ملازمه عقلی میشه، اصلا کاری به دلالت لفظ نداره. ولی مشهور برخلافن، مشهور مناطقه و مشهور اصولیین میگن ولو این که این به حکم عقلم باشد، باز این واسطه ولو عقلی هم باشد، ولو این که این لزوم این لازم برای اون ملزوم به حکم بدیهی کی باشه؟ عقل باشد، معذالک این لازم مدلول لفظیه. چرا مدلول لفظیه؟ من پارسال کاملا توضیح داده بودم، به خاطر اینکه میگن که دلالت عقلی اونیست که اساسا ملزومش از مقوله لفظ نباشد، مثل دلالت دخان بر وجود نار، که این دخان از قبیل مقوله لفظ چی آقا؟ نیست. دلالتش بر وجود نار چی است آقا؟ عقلی. اینجا میشه دلالت چی آقا؟ عقلی. اما اونجایی که ملزوم از مقوله لفظ بود، ولو این که این ملازمه به حکم عقل ثابت باشد، لزوم این لازم برای اون ملزوم که عبارت باشد از چی؟ مدلول مطابقی لفظی، چون ملزوم مدلول مطابقی است دیگه، در دلالت التزامیه ملزوم ما چیست؟ مدلول مطابقی لفظ خطاب. لازم ما چیست؟ همون معنای لازم. خب اون معنای لازم اگر به حکم عقل این لزوم بین هما ثابت باشد، مشهور میگن باز از قبیل دلالت چی است آقا؟ لفظیه. چرا؟ میگم بخاطر این که وقتی که از هر کسی از اهل عرف سوال بکند که خب این لازم لازم چه چیزی، میگه لازم این لفظ خطابه، بالاخره مدلول این لفظه، ولی اینکه به معونه عقل باشد این رو جز بندوبین چی میدوند آقا؟ لفظ میدوند. این حق با این هاست، فلذا گفتیم که این حرف درستیه، حرف مشهور مطابقه با ارتکاز عرف عام هست، که اگر از عرف عام سوالم بکنم میگه این از این لفظ فهمیده شده، ولی اینکه به قرینه عقل، خب باشه قرینه عقل باشه، بدیهی باشه که این لازمه اونه، ملازمه عقلی بودن بین این لازم و بین اون ملزوم اثبات نمیکنه که از مقوله دلالت لفظ چی آقا؟ نباشه. اونجای خارج است که خود ملزوم هم از قبیل لفظ چی آقا؟ نباشه. اینه من اونجا گفتیم، اونجا اتفاقا همین حرف اونجا هم گفتیم، شما مراجعه بفرمایید در همون بحث پارسال که داشتیم، اینم آوردیم اینجا، یک نقضی بود، همین شرط بود، مفهوم شرط بود که عرض کردیم. خب حالا عرض بکنیم که در اینجا لفظا بله دیگه، البته که میشه، بله کسی این کار نمی کنه که مطابقی و تزمانی هر دو جزء مدلول چی هستن آقا؟ لفظن. ولی اختلاف سر همین التزامیه ایست که به حکم عقل این لزوم ثابت باشد، نه اونم به ملازمه عادی ها، اونجا رو اختلاف ندارن. خصوص اینجا مرحوم محقق تفسیر گذاشته گفته که این لفظاً ثابت نیست، معنن ثابت هست. این من عبارتشون رو در بدایع میخونم، یک اشتباه تایپی هم داره که این معارج رو این بزرگواری که تایپ کرده بود اشتباه تایپ کرده. اون اینه، متن نص معارج اینه: و اما من جهت المعنا فالامر به شیء على وجه الوجوب. الامر به شیء یعنی امری که ایجابی باشد، به شیء على وجه الوجوب، در صفحه 132 بدایع. فالامر به شیء على وجه الوجوب یدل على کراهیت ترکهی. این عبارت کتاب رو باید تصویر بکنه، حتما بنویسید که بعدا صفحه 132 رو تصویر بشه. یدل على کراهیت ترکهی و ضدهی. یعنی چی؟ یعنی هم دلالت دارد بر حرمت ترک خود اون واجب، که این اسمش رو ما میگیم ضد چی آقا؟ عام. ضد عام یعنی ترک واجب رأسا، این میشه ضد عام. فرق بین ضد عام و ضد خاص این است که ضد عام از مقوله عدمی است و نفیه، ولذا این ضدی هم که اینجا میگن ضد فلسفه نیست، ربطی فلسفه اینجا ندارد. اینجا ولذا این ضد عام اسمش ضد میذارن در حالی که خودش عدمیه، ترکه. و ضدهی، این ضدهی یعنی ضد خاص. پس دوباره میخونم: الامر به شیء علی وجه الوجوب یدل علی کراهیت. این کراهیتی هم که در لفظ قدما میاد معنای عام از حرمته، یعنی کراهیت اصطلاحی نیست الان اینجا. علی یدل علی کراهیت ترکهی و ضدهی. تو کتاب نوشته کراهیت ترک ضده، این غلطه. آره این غلط نوشته، کراهیت ترکهی و ضدهی. ترکهی یعنی کراهیت حرمت خود ضد عام و همچنین حرمت ضد چی آقا؟ خاص. و ضدهی اذا کان له ضد واحد لان الواجب. تعریفش رو ببینید چی تعریف کرده، دارد که لان الواجب ترکهو قبیحون، چیزی که واجب شد ترکش چی است آقا؟ قبیحه. خب لذا است که امر به شیء دلالت میکند بر کراهیت چی آقا؟ ترکش. واسه اینه دیگه. بعد الا ان هذا ليس من دلالت لفظ في شيء، انکار کرده که این از قبیل دلالت چی باشه آقا؟ لفظ باشه. ظاهرش کنده اینجور میاد که ایشون هم این مدلول التزامی رو از قبیل دلالت لفظ چی آقا؟ نمیدونه ظاهرش. ولی من یک کمی استبعاد میکنم خیلی، که ایشون در جاهای دیگر مدلول التزامی رو به دلالت التزامی در فقه و در جای دیگه استدلال میکند، میگیرد و به اون خطاب تمسک میکند. شما یک مراجعه اگر بفرمایید کنه این حرف اینجای ایشون اگر بخوایم بگیم با تمسک ایشون به خطابات، به مدلول التزامی خطابات در باب اونجا که به حساب اون نفس میذارد، میگه یدل قوله فلان علی ذلک، در حالی که مدلول التزامیه، اینا منافات پیدا میکند. و فقها اساسا عموما آقا مدلول التزامی رو جز مدلول لفظ میدونن، کما اینکه مشهور مناطقا میدونن و جز لفظ میشد. ایشون الان ظاهر کلامشون است که از قبیل لفظ نیست. خب این در این جهت که تفصیلی که گذاشتن. یعنی این که یک ضدی داشته باشد، مثلا فرض کنید که مثل ضد چی باشه، فرضاً مثل عقل، این میشه ضد خاص. اینجوری این امر وجودی که یک ضد واحدی هست، این میشه از قبیل ضد چی آقا؟ خاص. و که انه میخواد در مقابل اون ترک بگد، اون ترک، ترک اون ترک در واقع ترک کل صلات هست به اصطلاح، یعنی مزاحمت اون بخاطر این است که کل این اجزا و معموره به رو نیاورده. ولی اینجا نه، اینجا به استناد فعل یک فعل، فعل یک شی، فعل یک فعل، یعنی همین موجب فساد چی میشه آقا؟ صلات میشد. که انده اونجا ترک جمعی اجزا شرایط هست یا ترک اجزا شرایط هست، ولی اینجا فقط کافیست یک فعل وجودی رو طرف بیارد، خب این موجب فساد صلات نمیشد؟ میشد دیگه، چون نص داریم دیگه، دلالت فرضاً است که در ضد خاص نص دلالت کرده، ولی اینکه این ضد موجب بطلان چی است آقا؟ صلات دیگه. بله این کافیه. که اندم میخواد بگم اذا کانه همون یک فعل باشد هم برای ضدیت و بطلان این مأمور به چی است آقا؟ کافیه. این شاید مقصود این ظاهره. بله ضد خاص، بله دیگه، بله ضد خاص دیگه. این ضد رو که گفته میخواد بگد این ضد این خصوصیتش، یعنی همون یکی هم باشد کافیست برای ضدیت و ابطال صلات ارتکاب اون، لازم نیست چند تا باشد، اما یکی هم چی است آقا؟ کافی. خب حالا این مقصود ضد هست. عرض بکنم که یک تفسیری که در اینجا هست به اصطلاح در مقام اینه که آیا این مدلول التزامی که این معنن گفتن اینها، این موضوع اقتضا رو که ما اقتضا رو تفسیر میکنیم دیگه، الان بحث ما در تفسیر اقتضاست، که آیا این عنوان که هل یقتضی الامر به شیء النهی عن ضده، این اقتضا به معنای یدلو هست به دلالت لفظیه یا نه معنای اقتضا و ملازمه چی است آقا؟ عقلی صرفه. اگر اول رو بگیم این داخل در مباحث الفاظ میشه، ولی اگر دوم رو بگیم دیگه از مقوله لفظ چی آقا؟ نمیشه. ولی فقهای قدما در این حالی که قائل شدن که دلالت ندارد، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، اینو داخل در چی آوردن؟ مباحث الفاظ آوردن. معلوم میشد اینا از اقتضا خودشون هم دلالت چی فهمیدن آقا؟ لفظی فهمیدن، که منتها منکر هستن که دلالت لفظی که دیگران در اینجا ادعا کردن، اینا اصل ثبوت این دلالت لفظی رو چی آقا؟ منکرن اثباتن. اما مراد از این اقتضا دلالت لفظی رو قبول باید داشته باشن، که این مراد همون دلالت چی است آقا؟ لفظیه. اون وقت ایشون که در تفصیل میداد مثل سید صاحب شرایه، این میخواد کهنه بگد که اینایی که گفتن دلالت لفظی دارد، دلالت لفظی ندارد. ولی ما بالکل هم منکر نیستیم مثل سید مرتضی و شیخ اصل دلالت رو، عقلا این دلالت رو ثابت چی آقا؟ میدونیم. پس او هم در واقع مثل اونا این دلالت رو از دیگران تلقی دلالت لفظی چی آقا؟ کرده، که میگد لفظا دلالت ندارد. فلذا ما میتونه بگیم که قدما ای اصولیین که انهو برایشون مسلم بوده آقا، مورد تسالم بوده که مقصود از اقتضا در اینجا چه نوعی دلالتی آقا؟ دلالت لفظیه. منتاش بعضی انکار کردن، بعضی قبول چی آقا کردن، بعضی انکار مطلق کردن، بعضی تفسیر دادن.
قدما اینجوری معنی داشته باشن یا از باب مقدمه واجب
نمیدونن؟ نه، اینها مقدمه واجب
عقلی رو،
بله
تفسیرشون برای دلالت عقلی مقدمیته، یعنی ضد خاص مانع هست،
مانع بله
مانع مقدمه.
خب اون که برمیگردد به خیلی تعبیر باید ببریم نظر اینها، اونی که اینا مقصودشون هست در اینجا فقط میخوان بگن که امر به شی دلالت دارد بر
اون دلالت بگیریم
یا تو باب لفظ، یعنی اولا از باب چی مقدمیت واجب؟ مانعیت، مانعیت دل... مقدمیت درست نیست، مانعیت یعنی فعل اون ضد خودش مانع چی میشه آقا؟ صلات میشه، یعنی مبطل میشه. خب اون که دیگه تعبیر ناس ببریم که قضا رو از پشت نمیخورن که فعلا الان، بله فعلا الان فعل این شی مبطله، مانع، درست آقا؟ وقتی که منهی شد این فعل، این میشه چی آقا؟ باطل، به نهی طبیعی ثابت هست. خب این قاعده، قاعده اصولی هم میشه آقا. به خاطر چی قاعده اصولی میشه؟ چون قایت این مسئله به چی برمیگرد آقا؟ اثبات صغرای ظهور نهی فی الفساد.
این رو بیشتر توضیح نمیده بخش بده، تکرار میکنم، اینو بیشتر نمیخوام توضیح بدین، چون با این مبنا شما به محقق اشکال کردید که ایشون مرادشون اون دلاله مطلوب فعل التزامی که ایشون میفرماید باید از قبیل عقلیه بیدید.
بله بله بله،
ولی حالا که ما اصلا میگیم کلن ایشون اونایی که مثل سیدمون
بله بله
و ایشون دلالت رو از قبیل عقلیه دونستن، از باب مقدمه دونستن، از باب لفظ نیست، این اشکال هست.
نه مقدمه نه، یعنی عقل از این امر به شی فقط میفهمد، نه اینکه لفظ دلالت وضعی داشته باشد. لذا شیخ طوسی میگه که از مدلول لفظ که به معنای مدلول وضعی باشد خارجه، چون مدلول وضعی امر به شیء چی است آقا بفرمایید؟ ایجاب دیگه. امر به شیء مدلول وضعیش اینه. اونا میگن که مدلول لفظی اون است که به مقتضای مدلول وضعی باشه، این به مقتضای مدلول وضعی باشد. اما اگر چنانچه عقل بخواد از یک مدلول وضعی لفظی چیز رو بفهمد،
اصلا نمیخواد از باب مدلول وضعی بفهمد، باب مقدمه واجب.
خب امر به شیء آخه هست، یا باید امر رو در نظر بگیرد دیگه. این عقل از چی این مانعیت رو میفهمه؟ مانعیت این زد رو عقل از چه چیزی میفهمه؟ تموم شد. پس امر به شیء باید در کار چی آقا؟ باشد که از عقل از این امر به شیء مانعیت زدش رو چی آقا؟ بفهمه به قرینه عقلیه.
مقدمه واجب شما در همه
مباحث اصلا کلا بحث عقلی هست. مقدمه ما اصلا این قضیه رو اونی که در ذهن ما است این است که اینجا اصلا رفتی مقدمه واجب نداره اصلا.
خود عبارتش رو
میخوام بخونم.
الاقتضاء فی العنوان تعمم من ان تكون بنحو عینی اول جزئی اول لزوم اول مقدمیه. مقدمیه در کلام مفهوم
چه معنی؟ مقدمه یعنی که همین ضد واجب ترکش مقدمه واجب، هیچ ضد خاص ترکش مقدمه چی هست آقا؟
انجام واجبه
ترکش. ما میخوام بگیم نیازی به این نیست اصلا، کاری به این نداریم اصلا، اصلا نوبت به این نمیرسه اصلا. ما همونجا وقتی که عقل امر به واجب رو درک کرد، یافت نهی و مانعیت این ضد رو از خود اون امر عقلا چیکار میکنه آقا؟ استفاده میکنه. تمام شد. اون وقت این صغرای مسئله ظهور و نهی فی العبادات فلفساد برای ما چی میشه آقا؟ درست میشه دیگه. وقتی که این عقل این نهی رو فهمید، یعنی چی؟ یعنی از نظر عقل این زد میشه منهی ام، منهی اشاره، مورد نهی اشاره. اما النهی فی العبادات یوجب چی آقا؟ الفساد. اینه میخوام بگیم. پس اصولی بودن مسئله اینجا نه از باب مقدمه واجبه، ربط و دخلی به اون نداره اصلا، کاری به اون نداره، از باب اینکه این مسئله ما منقه صغرای قاعده ظهور و نهی فل فساد هست. فلذا میگیم که الامر به شی یقتضی نهی عن ضده و نهی عن ضد، چون ضد عبادی دیگه، در فعل عبادی میشه دیگه، ضد خاص دیگه، در حین انجام فعل عبادی است دیگه، و نهی فل عباده یوجب چی آقا؟ ال فساد. چون فردی که ضد خاص رو در اثنای صلات میخواد انجام بده، صلاتی که این ضد خاص داشته باشد، خود این صلات چی میشه آقا؟ منهی نه. بله، این نهی در عبادت میشه.
فقط در صورتی که ضد خاصمون از موارد عبادی باشه. اما اگه مثل
عکس، نه اصلا لازم نیست که این ضد از مقیل عبادی باشد آقا. نه، چون خود این فعلی که ضده در اثنای صلات فرض شده، موضوع مسئله ما کجاست؟ اونجا اینکه ضد خاص در اثنای چی باشه آقا؟ صلات باشه. نه نه، از خود این ضد نه موجود فساد بشه، نه از اون عبادتی که متخلل شده است به این ضد خاص. این عبادتی که متخلل به این ضد خاص است، این عبادت چی است آقا؟ منهیه. کلام اینه. وقتی که میگی لا تتکلم فی الصلات یعنی چی؟ یعنی از صلات المتخلله به تکلم منهی عنه. این میشه استفاده نفرمودید؟ معنیش این میشه دیگه، صلاتی که متخلل به کلام باشد یا به استدبار باشد یا به سایر موانع باشد. پس موانع چرا میگی؟ یعنی صلات مع المانع میشه چی آقا؟
یعنی
منی نه، همون اصل صلات الامر به شیء، یعنی الامر به اصل صلات. این شیء مقصود چی است آقا؟ اصل صلات. صلو، این امر به صلات یعنی صلو، امر به شیء یعنی خود واجب، اصل واجب که خود صلات باشد، یقتضی نهی از ضد خاصش را، یعنی اقتضا میکند که اون ضد خاص رو در اثنای این واجب نیارید، نهی میکنه.
ضد خاص چیه؟
امر به تصویر مسجد شدیم ما، بعد به جای این نماز بخونیم. امر به تصویر مسجد مقتضی نهی از اون صلات، اون چه ضد خاص، اون فاسد باطل. مثلا اینجوری میذارن مردم، یعنی خود اون صلات میشه ضد خاصی که منهی و نهی.
خب گاهی اینه، همیشه اینجور نیست.
امر به نماز نهی از اون مبطلات نماز دیگه نیست، وقتی مون
بله،
امر به نماز نهی از اصلا کلام در نماز
نیست. چرا؟ هر فعلی که
نهی خاص داره، مستقل داره.
بله، اگر چنانچه نهی خاص داشته باشد جدا دارد، در بله
یعنی مفرد مستقل نام بردن. حالا که مثال میزنن برای این فرض مثلا ما اینه که امر به شیئی مثل تطهیر مسجد
در فعل کثیر مثلا گفتن چون نهی خاصی ندارد استدلال کردن به همین قاعده، گفتن فعل کثیر چون نهی خاص ندارد در اسنای صلات بله همین از صورت نماز بیرون میزنه یعنی موجب فساد نماز میشد، یعنی موجب نقض هیئت اتصالی میشد، بس ضد خاص میشد، یعنی خود این فعل فعلی میشد که موجب نقض صلات میشد. یعنی الامر به شیء یقتضی نهی از این فعلی را که این فعل کثیر موجب چی میشه آقا؟ نقض صلات میشد. بله به ازاله نجاست از مسجد هم که در بخواد که به خود صلات، یعنی امر به خود صلات موجب نهی از اون زید میشد که مانع صلات بخواد بشد، اونم در وقت زیق، یعنی اون آخرین زمانی که شما فرصت دارید که این نماز رو بخونید وقت زیقه، اونجا ازاله دارن ام بین ازاله نجاست و بین این که صلات رو بخونید، اونجا امر به این صلات موجب چی است آقا؟ نهی از اون ضد خاصه، چون اون موجب ابطال صلات باز میشد، موجب فوت صلات و نه در اول وقت دا. نه در سایر وقت مثلا واسه است اون ضد خاصش نیست اصلا هیچی. بله معلومه اون میتونه بیارینم بیاری، فقط در کجاست آقا؟ این عزیق وقته که یعنی پس ملاک یه چیزه، ملاک اون یک چیز چی است آقا؟ ملاک یعنی فعل این ضد موجب ترک چی بشه آقا؟ صلات بشه. موجب فساد چی بشه آقا؟ صلات بشه. فرق نداره
موجب ترک این نماز
بله
انجام اون نماز
نه 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 اینطور نیست، نه الامر به صلات یوجب ان نهی
امر به تشییع مسجد، امر به تشییع مسجد اینو ما انجام ندیم نماز بخونیم، این نماز من نهی عنه اون اول باید پاس کنیم چون واجب فوریه این نماز مستاب نهی میشه، نهی
بهش خورده باطل. خب اگر شما بخواید که این طرف بگید که الامر به خود نماز موجب اون نهی از اون فعل میشد که ضد اینه، اصلا ضد دیگه این درسته بله
تغییر مسجد خودش عبادت نیست، فقط تاخیر انداختنش معصیت
نه، اون رو اگر در اثناء نماز فعل کثیر بیارید الان این ضد این صلات نیست،
اصلا نماز بری پاکش کنی
نه فعل کثیر رو مثل این که بخواد که فعل انجام بدید نه خود اون پاک کردن رو، یک مستاقش ممکنه این باشد شما در اثناء صلات فعل کثیر انجام بدید
عدم انتصال هم به صلات
بله
هم انتصال نکردی با نماز بخوندی با فعل کثیر هم بر انتصال نکردی
بعد. خب اینجا من اون رو عرض بکنم درسته، اما در همین جا هم امر به خود صلات آیا نهی از هر فعلی نیست که موجب بطلان صلات بشد؟ تمام شد. آیا اون فعل که فعل وجودی هست ضد این صلات حساب نمیشد؟ میشد. چرا میشد؟ چون این موجب ابطال صلات میشد، پس این هم از مصداقش هست قبوله، اونجا هم هست اعمه از این که عبادی باشد یا غیر عبادی باشد، غیر عبادی هم فعلی باشد در اثنای صلات ضد صلات هست موجب بطلان صلاته، پس امر به صلات موجب نهی از این فعلی میشد که نهی خاصم ندارد آه. به مجرد این که خود این فعل هیئت اتصالی صلات چی آقا؟ به هم میزند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.